سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه خوب باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما هم به خدا. یه روز دیگه، یه جمعه دیگه در خدمت شما هستم و خبر واقعی و حقیقی این که هم خامنه‌ای، هم ترامپ، هم الخندرو بقال سر کوچه ما، هم ناصر آقای دریانی بقال سر کوچه شما، هم همه مردم دنیا این هفته که گذشت یک صدا اعلام کردن که آقا جنگی در نخواهد گرفت. نباید که البته من شما رو نمیدونم، ولی خودم به شخصه از این داستان خوشحال و شاد و خندانم، چون جنگ خونریزی چی متنفرم. این هفته تنش کمتر بود و ما که کلان فرزندان تنشیم، نه اینکه ابایی داشته باشیم نه، ولی از اینکه یک هفته با فشار کمتر جنگ احتمالی بگذرانیم خوشحالیم. البته الخاندرو بقال سر کوچه ما که میدونه من چیکار هستم و اینا، از طرف خودش و خانواده‌اش به شما شنونده های این برنامه سلام رسون و یکی از آهنگاش هم داد که براتون پخش کنم. منم چون آدم با مرام و اینا هستم، خیلی معرفت اینا، بهش قول دادم که چش پخش کنم. حتی خودش به موسیقی که میسازه میگه خشخش، ولی کارش درسته. همیشه میگم آقا ما این خشخشی میکنیم. رئیس، خشخش الخاندرو رو به سلامتی صلح و دوستی و آزادی برای مردم سرزمینمون بذار، خشخش رو بده بیاد. الخاندرو، this is yours baby. اینم از الخاندرو. آقا من مسئول یه برنامه طنز سیاسی هفتگی هستم که همیشه مسئولیت رو بر طنازی مقدم میشمارم و اصلا خودم رو آدم مسئولی در قبال مخاطب ها میدونم و به خاطر همین مسئولیت گاهی وقتی مسائلی در طول هفته در ذهنم و ذهن شما شکل میگیره که جنبه طنز و اینا نداره، تلاش میکنم که به رغم اولویتم که تولید طنز حسابی و تلخی ایناست، به اون مسائل بپردازم، از طنز زورکی چی فاصله بگیرم. این هفته یکی از دوستام گفت که میخواد بیاد منو ببینه. تو صداش یه غم عجیبی داشت. من گفتم یا حضرت عباس، اینجوری که این تو تلفن گفت باید حتما منو ببینه، شاید یه اتفاق بدی براش افتاده و منم که سنگ صبور همه آدم ها و حیوانات و اشیا و اینا هستم، حتما باید در نقش روانشناس احتمالی بیفتم، به اینکه آقا ناراحت نباش، دنیا دو روزه و نمیدونم همه چی موقتی و ما موقتیم و میمیریم و تموم میشه و از این حرف. در زد، در رو باز کردم، تا منو دید زد زیر گریه. مرد گنده. کف کردم و چون کف کردم دارم قصتش این هفته میگم که کلا من وقتی تو طول هفته اتفاق برم کف میکنم قصتش میگم. شما وقتی یکی میبینید جلوتون میزنه زیر گریه چیکار میکنید؟ مثلا یه آدم گنده، یه مرد گنده، یه زن گنده، یه آدمی که انتظار ندارید واقعا. اول فکر کردم خدا نکرده شاید کسی فوت کرده، اتفاق ناگوار اونجوری افتاده. مثلا من عکس العملم در برابر کسانی که اشکشون جلوی من سرازیر میشه، یعنی که هیچ چی نمیگم، من بغلشون میکنم، هیچ چی نمیگم، همینجوری فقط تلاش میکنم که یه رابطه انسانی برقرار کنم. پریدم صف بغلش کردم، هیچ چی نگفتم. هق هقش بلندتر شد، منم همینطور سکوت کردم، حتی نپرسیدم چی شده. بعد از چند دقیقه من این برام نگاه کردم، دم در زشت حال همسایه ببینم مردم اونجا گریه میکنه. خب در بستم و راهنماییش کردم به سمت داخل خونه. اشکاشو پاک کرد، نشست بهم نگاه کرد، منم همینجوری در سکوت نگاهش کردم. یه دفعه گفت عاشق شدم.
آقا من زده زیر خنده، حالا نخند که بخند. مرد حسابی، من فکر کردم خدای نکرده اتفاق بدی برات افتاده، فکرم هزار جا رفت، فکر کردم چی شده، خدای نکرده شاید اتفاق بر پدرت افتاده، بر مادرت افتاده. نیافتاده بود. منم خوشحال که آقا گفتم آخه چرا گریه میکنی تو که مارم نابود کردی؟
گفت اگه خانوادم بفهمن نابود میشم، ولی تصمیم گرفتم که دیگه بهشون بگم.
گفتم مرد حساب این که خبر خوبیه که.
باز زد زیر گریه. دیدم اینجوری نمیشه. آقا براش از اهمیت عشق گفتم، حتی شعر شاملو خوندم براش. گفتم آقا عشق چهره آبیت پیدا نیست، مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. مردم در به در دنبال اینن که عاشق بشن، تو آقا شده داستان. این گفت آقا تو اینجوری میبینی، پدر من اینجوری نمیبینه، مادر من اینجوری من نمیبینه، پدر من پدرمو در میاره. یه ذره سکوت کردم و فکر کردم، گفتم ببین چجوری میتونم این قضیه. ببین تو داستان آیدا و احمد شاملو رو میدونی؟ گفت تا حدودی. گفتم تو برنامه این هفته من داستانشون رو قبل از اینکه داستان به پدر مادرت بگی که چی شده، من میگم براشون بذار گوش کنن، بعد من همونجا تو اون برنامه میگم، تو هم بهشون بگو. گفتم که همش ما رو حواله میدی به برنامه ترجیح میشه. گفتم آقا تنها چیزی که من دارم جای دیگه نمیتونم حواله بدم. گفت چی هست قصه احمد و آیدا؟ گفتم قصه در اهمیت عشق، در اهمیت عاشقیه، در اینکه چطور عاشق نباشی زنده نیستی و چطور یک نفر میشه خورشید و دیگری میتابه و احمدی که آیدا رو نفس میکشه. گفتم این برنامه رو براشون بذار، بعد بهشون بگو که عاشق شدی. گفت به این راحتی؟ گفتم ببین من دیگه کارم میکنم دیگه، این مسئولیت داره پدرم رو در میاره. محض اطلاع شما باید عرض کنم که این دوستم هم جنسگراست و برای همین حالا به جای رسیده که باید هم به پدر مادرش بگه که هم جنسگراست و هم این که بگه عاشق یک مرد دیگه شده. و اما این هم داستان یکی از عاشقانه ترین روابط تاریخ معاصر ما ایرانی ها، احمد و آیدا.
اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعره، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچی. ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد.
همه چی شروع شد.
همه چی شروع شد.
تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجع بهش صحبت کردن، این ها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر من نمیشه؟ از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم. در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگیم نداشتم. آیدا این دروازه رو برای من باز کرد. اگر چنین چیزی وجود نداشت حتما جای پاش تو زندگی من میمون. اصلا دنیای واقعی من اونجا شروع میشه.
نه عشق چیزی نیست که بتونی ازش بگریزی یا بتونی قایمش کنی. تنها عشقی که میتونه انسان رو نجات بده. یعنی تا شما قلبتون از عشق سرشار نکنین، نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به اون هدف برسین. هیچی.
جز عزیمت ناب هنگامم گزیری نبود، چنین انگاشته بودم آیدا پس خزیمت جاودانه بود. میان آفتاب های همیشه زیبایی تو لنگریست، نگاهت شکست ستمگریست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری است.
من چی بگم از آیدا؟ همه زندگی ماست. هر چه سعی میکنیم مسئولیت این زندگی رو یه خود کمترش کنیم، سبکترش کنیم، نتیجه نداره. برای اینکه شخصیتش تو نیست که خودش برای خودش مسئولیت میتراشه، در نتیجه از پسش بر نمیاد، نه من از پس محبتش و نه او از پس محبتش. یه جوری داریم با هم میسازیم که محرمانه باید بگم خیلی زیباست.
این رابطه چجوری بگم؟ مثل خورشید شاملو، اگه به من نتابه زندگی نداره.
من مسئولی برنامه طنز سیاسی هفتگی هستم که همیشه مسئولیت رو بر طنازی مقدم میشمارم و اصلا خودم رو آدم مسئولی در قبال مخاطبان میدونم و به خاطر همین مسئولیت گاهی وقتی مسائلی در طول هفته در ذهنم و ذهن شما شکل میگیره که جنبه طنز و اینا نداره، تلاش میکنم که به رغم اولویتم که تولید طنز حسابی و تلخ و ایناست به اون مسائل بپردازم و طنز زورکی فاصله بگیرم. این هفته ابتدای این برنامه رو به همه همجنسگراهای عاشق تقدیم میکنم. امیدوارم همه شما اگر عاشق نیستید یه روزی عاشق بشید و زار زار گریه کنید.
ستاره ی زیبای سوهلی، آخر چرا دوری از ما خیلی؟ هر دم که می درخشی شب من می شوم بی تاب و دیوانه، تو همان لبخندی بر لبان، تو همان اشکی بر دیدگان، تو ای جان جانم، بی تو تنها
نمانم. این برنامه اسمش پارادوکس، یک روز دیگه، یک شب دیگه، یک هفته دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات مفید در خدمت خلق قهرمان. امروز 17 می ماه، می ماه، 27 اردیبهشت ماه و 11 رمضان ماه هست. امروز اولین روز از باقی عمر من است، باقی عمر شما، باقی عمر همه ما. سر همگی سلامت آقا، همه، چه اونایی که روزه میگیرند، چه اونایی که مثل من خدا پیغمبر ندارند، روزه موزه تو کارشون نیست، سر همگی سلامت. بریم سراغ اخبار. دونالد ترامپ گفت مطمئن هستم که ایران به زودی زنگ میزند، ولی نگفت که اگر تلفن بزند جواب میدهد یا نه. این داستان تلفن اینا هم شده مثل داستان الو الو، خواهش میکنم، وای وای،
الو
مانی. وزیر صنعت گفت امسال اجازه واردات پوشاک و لوازم خانگی داده نمی شود، کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند، ولی نگفت که چرا مردم باید بروند ترکیه شلوار جین بخرند، نگفت چرا پس کاری می کند که مردم بروند دبی لوازم خانگی بخرند، نگفت که چرا دولت ایران می خواهد مردم خود ایران را تحریم کند. زورکی داخلی بخر که نمیشه پدر جان، جنس خوب بساز عوضش مردم خودشون می خرند. والله به خدا. رئیسی قوه قضاییه گفت برای مبارزه با فساد اقتصادی هیچ گونه خط قرمزی نداریم، ولی نگفت که منظورش از هیچ گونه، گونه ای از هیچ است که رهبری و تمام کسانی که به نحوی به اون مرتبط هستند در این هیچ جای نمیگیرند. رئیسی نگفت که خط قرمز دارد و آن رهبری است. به همین سادگی، حالا به چاپ کی نچاپ، به همین سادگی. آیت الله جنتی گفت که امیدوار است به برکت ماه رمضان مشکلات قشر آسیب پذیر برطرف شود، ولی نگفت که اینها آقا انقلاب کردن که دیگر قشری آسیب پذیر نباشد. یادتان رفت چطور شد که انقلاب مستضعفان تبدیل شد به این همه مستضعف؟ چطور شد که انقلاب مستضعفان این همه مستضعف تولید کرد؟ اینو نگفت جنتی، عوضش یه سری حرفه مردم گول زنک زد که همش به سلامتی حرف. تولدت کیه آیه جنتی؟ کوچه بیا شما.
چه دهمتایش شما دارید میزنید؟ خودتون هم میفهمید دروغ میگید. شما عادت کرده به دروغ گفتن.
کمال خرازی در گفتگو با فرانس 24 گفت قطعاً به ترامپ تلفن زده نمی شود. تلفن کردن به او هیچ فایده ای ندارد، زیرا با کره شمالی هم به نتیجه نرسید. هدف رئیس جمهور آمریکا این است که فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند. آنها می خواهند شرایط را ایجاب کنند که نظام سیاسی ایران عوض شود. ایشون خرازی نگفت که اولا شما آقا تلفن رو بزن، تلفن رو شما بزن ببین جواب میده طرف یا نه، اصلا ببین اصلا جواب تو میده. بعدم آنها نمیخواهند شرایطی ایجاد کنند که نظام سیاسی ایران عوض شود. این مردم خود ایران هستند که از این نظام سیاسی شما خسته شدند و اگر شرایط ایجاب شود نظام سیاسی بر پایه آزادی و احترام به شهروند مملکت را ترجیح میدن. حتی اگر من از طرف مردمم نخوام حرف بزنم، حداقل من که اینجوری میخوام. شما را نمیدونم. نخست وزیر عراق به وزیر امور خارجه ایران گفته ایرانی ها مردم مغروری هستند و پرونده توافق هسته‌ای را دوباره باز نخواهند کرد. ایشون ولی نگفت همین مردم مغرور حاضر نیستند به خاطر غرورشان به ف... بروند و برای همین با همه غرور ملی مردم همیشه بهترین را برای کشورشان میخواهند. مسئولین اما داستانشون چی؟ البته که چیز دیگری است. ما مغروریم، ما همه پهلوانیم پدر جان، چی میگی تو؟ سر به زیر ولی شاکی. حالا شما بگو مغرور، ولی ما تختی ها داشتیم. معاون اقتصادی روحانی گفت باید به فعالان بنگاه های اقتصادی کمک کنیم تا باوری کنند، چون به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر ما نه ماه باقی مانده امسال را بگذرانیم دشمن از ادامه فشارها ناامید خواهد شد. ولی نگفت چرا مثلا 8 ماه اگه طاقت بریم نمیشه، 10 ماه بیاریم چرا نمیشه. این نوما رو شما کجا در آوردی؟ ضمن این که ایشون این را نگفت، ظاهرا این را هم نشنید، هم نگفت هم نشنید که آقا ملت میگویند دشمن ما داخلیه، دروغ میگن خارجیه.
دشمن ما داخلیه، دروغ میگن خارجیه. دشمن ما داخلیه، دروغ میگن خارجیه.
خبر دیگری از آیت الله رئیسی، ایشون گفت آنچه موجب پیروزی ملت ایران خواهد شد نه مذاکره، نه تسلیم و نه پیام‌های نادرستی است که متضمن هر گونه عقب نشینی یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به حقوق مردم باشد. ایشون ولی نگفت که اصلا این خود متجاوزان به حقوق مردم کیه؟ کی به حقوق مردم ایران متجاوز کرده؟ و اصلا شما چرا اصلا ایشون نگفت که این مسئله چه ربطی به رئیس قوه قضاییه داره؟ اصلا چرا رئیس قوه قضاییه باید در این مورد ابراز نظر کنه؟ مگر اینکه گوشه چشمی به پوزیشن رهبری در آینده بدون خامنه ای داشته باشه که به نظر من داره. مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کردند موافقت کرد. همچنین افراد فاقد تابعیتی که خود یا یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می توانند تابعیت ایرانی بگیرند. این البته خبر خوبیه، ولی مجلس آیا می داند که با پاسپورت ایرانی چند کیلو خرما میشه خرید؟ خرما حالا چی؟ چند کیلو پرتقال میشه خرید؟ مجلس نمیداند یا خودش را به نادانی زده که در هر دو صورت ما مردم بازنده ماجرا هستیم. البته هنوز این خبر بدی نیست در این آشوب. عارف رئیس فراکسیون امید مجلس: ما در سال 94 در شرایطی بودیم که به اجبار تعامل کردیم. با توجه به تجربه گذشته تا کنون شورای سیاستگزاران اصلاح طلبان بر این نظر تأکید دارد که ائتلاف نکنیم، چرا که نتوانستیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم. ایشون آقای عارف ولی نگفت که اصلاح طلبان بدون ائتلاف کی مطالبات مردم رو پاسخ دادند که این دفعه دومش باشه. من فکر نمی‌کنم. اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت اگر هر کسی قدری عقل، شعور، فکر و تجربه داشته باشد متوجه می‌شود که نباید با آمریکا مذاکره کنیم. اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اما نگفت که اگر هر کسی قدری عقل، شعور، فکر و تجربه داشته باشد متوجه می‌شود که باید با آمریکا مذاکره کنیم.
که توی حجم سبز آسمونی معلوم نبود. کم کم نزدیشم به خرچنگای راهرو مخملی، شکماشون خالخالی و خالی بود. اونا گرسنه بودن و همدیگه رو زخمی کرده بودن. میگشتم
خب این روزها بحث تماس تلفنی داغ شده. تلفن و تماس تلفنی و شماره بدم شماره بگیر و اینا بحث داغ اخباره. ترامپ تلفنشو داده به سوئیسیا که بدن به مسئولین مملکت ایران. از اون برم گفته امیدواره که بهش زنگ بزنن. و چون خامنه ای هم این هفته گفت که جنگی در نخواهد گرفت، گمان زنی ها برای این شد که نکنه زنگر رو زده یا میخواد بزنه یا هرچی. در صورت حرف خامنه ای نماینگر اینه که این تماس یه جورای انجام خواهد شد. البته اگه به خامنه ایه که میگه تا تو زنگ نزنی یا یه تک زنگ نندازی من بهت زنگ چی نمیزنم. من ولی با این اوصاف فکر کردم آقا چرا جای دور بریم؟ چرا این همه پول راه دور بدیم؟ تماس تلفنی از اینجا اومد. آیا در همین داخل ایران کسی اگه شماره تلفن خامنه ای رو داشته باشه حاضر بهش زنگ بزنه؟ اگر آیت الله خامنه ای میگفت مایلم ایرانی ها با من تماس بگیرند، شما به او زنگ میزدید؟ در تماس تلفنی به خامنه ای به او چه میگفتید؟
بهش میگم خواستی به آمریکا باج ندی، به قول خودت به روسیه و چین و هند و به همه باج دادی، خزر رو دادی رفت، فارس رو دادی رفت، چابهار هم دادین رفت، چی میخواین دیگه؟ ول کنید با جان، ول کنید.
من اگه بهش زنگ میزنم اش میگفتم خامنه ای بذار زندگیمون رو بکنیم، ناموسن بذار زندگیمون رو بکنیم، اذیتمون نکنید، بس یه مدت بذار به حال خودمون باشیم، همین، چیزی ازت نمیخوام.
ما زندانیم، اون زندانبان، یه آدم دیکتاتور گوشی برای شنیدن حرفای ما نداره. اگه نه ما اینقدر درد دل داریم، اینقدر غم و قصه داریم برای گفتن و مشکلات داریم که واقعا از سینه های سوختمون لبریز شده. ولی عمرن اگه با این دیکتاتور تماس بگیرم.
خیلی داشتم فکر میکردم زنگ بزنم، زنگ نزنم، بزنم، نزنم، بعد آخر فکر کردم که ایشون الان تو قدرت، حرف ما رو نمیفهمه، میخواهنی نرود در سنگ، برای همین به همچین آدمی زنگ نمیزنم، صبر میکنم، صبر میکنم تا روزی که ایران آزاد بشه. برعکس همه مردم میشه، خیلی ها که دعا میکنن کاش بمیره، من دعا میکنم زنده بمونه. این چیزیه که هر روز تصور میکنم، زنده بمونه، توی دادگاه محاکمه بشه، منم بشینم جلوش، اون موقع بهش بگم چرا زنگ بزنم، رو در رو بهش میگم، بهش میگم به خاطر عقیده‌ام، فقط به خاطر باورم، بهترین سالای زندگی بود تو زندان بودم.
من حتما با آقای خامنه‌ای تماس میگیرم و دو تا مسئله رو بهش گوشزد میکنم. مسئله اولی که مسئول آزگار شدن من و دوری من از خانواده و وطنم و مهاجرت کردن من شخص توی جناب آقای خامنه‌ای، شخص تو. و مسئله دومی که بعد از 25 سال سن وقتی من متوجه میشن در کشورهای اروپایی زندانی سیاسی وجود نداره و در کشور من بشه و از هست، تازه میفهمم تو و دستندر کاران چه بلایی سر من و مردم من آوردی آقای خامنه‌ای. بیشتر از این باید صحبت نمی کنم، چون تا حالا زیاد از ما کندی، نمیخوام بیشتر پول تلفن بهت بدم.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
خب ملت، من خیلی خوشحالم شما برنامه این هفته رو گوش دادید. این برنامه همین الان داره تموم میشه، هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن، کمک کردن به من، برنامه این هفته ما اینجا هم دیگه تموم میشه. 3 2 1 تمام، برو که